بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما در مبادی خاصه علم اصول که بخشی از مبادی تصدیقی علم اصول محسوب میشه، بعد از بحث از مبادی مشترک بین کتاب و سنت رسیدیم به مبادی دلالی مختص به سنت. سه مبدع رو تا حال بحث کردیم. اولا گفتیم سنت توانایی تخصیص یا تقیید آیات قرآن رو دارد، به دلیل اینکه به منزله کلام واحد محسوب میشه. دوم اینکه هرچند سنت وابستگیش به موقعیت بیش از قرآنه، اما اون سنتی که بیشتر مورد اهتمام فقها و اصولی ها بوده، یعنی سنت قولی، وابستگی کمتری داره به موقعیت و قاعده درش این است که وابسته نباشه. و سنت تقریری یعنی تقریر معصومین علیهم السلام که توجه فقها یا اصولی ها رو به خودش جلب کرده، بیشتر مربوط می شود به تقریر عام در حوزه تقریر ارتکازات و سیره های عقلایی و متشرعه، که در این دو حوزه هم باز عناصر جهان شمول هم با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم. بنابراین مشکل وابستگی سنت به موقعیت به گونه ای که ما رو از استفاده از سنت محروم کنه وجود نداره، اضافه بر این که حتی سنتی که وابسته به موقعیت هست در ورای خودش یک یا چند عنصر جهان شمول داره که ما میتوانیم از اون استفاده کنیم. آخرین مبدعی که توضیح دادیم بحث نقل به معنا بود. گفتیم اصل وجود نقل به معنا در سنت جای انکار نیست، و اینکه ممکن است در نقل به معنا فهم راوی دخالت کرده باشه و در نتیجه راوی بعضی چیزها رو اونطوری که باید نقل نکرده باشه، این احتمال هم وجود داره. اما این احتمال در روایات شیعی به دلایل مختلفی که در جلسه گذشته و تکرار کردیم و در جلسات قبل چندین بار توضیح دادیم، این احتمال به قدری کمه که به صورت عادی ما عبارتی رو که از معصوم علیه السلام برای ما نقل شده تلقیمون این است که این عبارت معصومه، یعنی روات ما به دلیل نگاهی که نسبت به معصومین داشتن، اهتمامی که نسبت به ثبت و ضبط روایات داشتن، اهتمامی که نسبت به نحوه انتقال این روایات از یک شخص به شخص دیگه داشتن، همه این نکته ها رو که کنار هم بگذاریم با توجه به بواسطی که قبلا اشاره کردیم، احتمال این که این مطلب نقل به معنا باشه تقریبا منتفی است. البته نمیگیم محاله، نمیگیم قطعا منتفی است، نمیگیم در بعضی موارد ما نمیتونیم احراز کنیم که نقل به معناست. چرا؟ همه اینها ممکنه، ولی به صورت عادی روایتی که برای ما نقل شده راویان ما اصرار داشتن که این عبارت معصوم باشه. بعضی جاها البته ما پی میبریم که این عبارت نیست، یا کم و زیاد شده، یا فهم راوی درش دخالت داشته. آخرین مبدعی که ما به عنوان مبدع دلالی در بحث سنت به اون اشاره کردیم بحث تقیه هست. البته خواهیم گفت که از چه جهتی ما این بحث رو مطرح میکنیم. اون چی که تا حال گفتیم، یعنی سه مبدأ اول، مربوط بود به مرحله صدور سنت. این بحثی که الان میخوایم بگیم یعنی بحث تقیه، مربوط به خود صدور نیست، مربوط به جهت صدور هست، که آیا این روایتی که از معصوم صادر شده در مقام بیان حکم واقعی بوده یا تقیه بوده، خلاف واقع بوده. خب این که تقیه وجود داره، یعنی گاهی از اوقات معصومین علیهم السلام در سخنانشون یا در رفتارهاشون تقیه کردن و حتی نه فقط در برخورد با دیگران که به عنوان امضا یه چیزی رو امضا کرده باشن، فعلی یا قولی رو که اون فعل و قول واقعا حکم واقعی نباشه، بلکه خودشون احیانا سخنی گفتن یا رفتاری کردن که اون سخن یا اون رفتار حکم واقعی نبوده، این اصلش جای بحث نیست. روایات تقیه رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب امر معروف و نهی از منکر جمع کرده که من اشاره کردم اینجا کجا میتونید شما این روایات رو ببینید. روایاتش هم زیاده، تعداد زیادی روایت به این بحث اختصاص داده. من یه دو تا روایت چه اشاره کردم برای اینکه اصل تشریع تقیه رو بهش اشاره میکنه. یکی روایتی است از امام صادق علیه السلام که در همون روایات مرحوم صاحب وسائل ذکر شده که ان تسعت اعشار الدین فی التقیه، حضرت فرمان 9 دهم دین در تقیه است، و لا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه نداره دین نداره. تقیه رو انقدر مهم میشماره که میفرماد 9 دهم دین در تقیه است، اگر کسی تقیه نداره اصلا دین نداره، 9 دهم دین رو نداره پس دین نداره. روایت دیگری است از امام باقر علیه السلام میفرماید التقیه من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له، تقیه از دین من و دین اجداد بزرگوار من هست و کسی که تقیه نداشته باشه دین نداره، ایمان نداره. که خب در این دو روایت تقیه اصلا به عنوان معیار دیانت و دینداری مطرح شده که حالا در بحث خودش توضیح میدیم که چرا اینقدر روی عنصر تقیه معصومین علیهم السلام تأکید کردند و حتی تعبیر کردن 9 دهم دین تقیه هست. چه جهتی 9 دهم دین رو تقیه تشکیل میده؟ چه چیزی باعث شده چنین تعابیری که به نظر میرسه خیلی اغراق‌آمیز باشه صادر شده باشه؟ قبل از اینکه ما به اون بحث اشاره کنیم، به بحث حال اصلی خودمون، یک فرمایشی است از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رساله تقیه شون که در اونجا ایشون اومدن تقیه رو تقسیم کردن. البته مقدمتاً فرمودن که تقیه از جهات مختلف قابل تقسیمه، بعد یک تقسیمی رو مطرح کردن که ما اون بحث رو تحت عنوان اقسام تقیه مطرح میکنیم. حضرت امام رضوان الله علیه برای تقیه 3 قسم رو ذکر کردن: تقیه خوفی یا اضطراری که معروف ترین و شناخته شده ترین نوع تقیه محسوب میشه، تقیه مداراتی، و بالاخره تقیه به معنای عدم اظهار حق که ایشون معتقدن یک نوع سومی تقیه هم داریم غیر از تقیه خوفی و تقیه مداراتی که این به معنای عدم اظهار حق. تقیه خوفی که در واقع معروف ترین شکل تقیه هست و اونی که معمولاً به عنوان تقیه شناخته شده اینه، و چه حالا شیعه قائل به تقیه و چه کسانی که بر شیعه تقیه رو به عنوان یک اشکالی یک ایرادی مطرح میکنن خیلی وقتا نظر دارن به این نوع از تقیه، تقیه خوفی یا اضطراریست. مقصود از تقیه خوفی یا اضطراری واضحه، اگر شخص در موقعیتی قرار بگیره که اظهار حق حالا چه به قول چه به فعل باعث بشود برای خود او یا کسانی که جانشون محترمه یا ارزشون یا مالشون محترمه خطر جدی پیش بیاد. اینجا شخص جایز میشه بلکه واجب میشه که اون رفتارش یا گفتارش مطابق با حق نباشه، به خلاف حق بگه یا عمل بکنه. این رو بهش میگیم تقیه خوفی یا تقیه اضطراری که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در برخورد با کفار داستان عمار همین داستان بود که جا همچین چیزهای اتفاق می افتاد و چیز که اختصاص داشته باشه به بعد از زمان پیغمبر نیست، حالا بعدش هم توضیح می دیم. خب در دوره ائمه علیهم السلام اینها با مشکل خلفای جور مواجه بودن، این دیگه مسئله ای نیست که نیاز به تبیین داشته باشه. و البته دورانی که در واقع خلافت و امامت ائمه علیهم السلام بروز و ظهور عینی پیدا کرد و فرصت در واقع زمامداری به دستشون افتاد خیلی دوران کوتاهی بود، دوران علی ابن ابی طالب علیه السلام 5 سال و یک چند سباهی هم امام مجتبی علیه السلام، ما بقیه دوران ائمه علیهم السلام حاکمان دیگری حکومت میکردن که این حکومت ها هم شرایطشون البته فرق میکرد، برخی مسلط بودن، قدرت قاهر بودن، بر همه امور چیرگی و در واقع سلطه داشتن، برخی این سلطه رو نتونستن پیدا بکنن، شرایطشون یه طوری بود که اون تسلط کامل رو نتونستن پیدا بکنن. ائمه علیهم السلام هم از نظر حکومت‌ها جایگاهشون فرق می‌کرد، در دوره‌های خیلی حساسیت نسبت به ائمه علیهم السلام بالا بود، در یه دوره‌های این حساسیت‌ها به دلایلی کمتر شده بود یا حالا دولت قدرتش رو نداشت که اونطور اعمال حساسیت بکنه. خب این فضاهای مختلفی که ائمه علیهم السلام درش قرار داشتن باعث می‌شد که اونها رفتارهای متفاوتی هم داشته باشن. ما معتقدیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همه ائمه علیهم السلام به منزله نور واحدن، اینا به منزله یک نفرن، مثل یک شخص در طول این نزدیک دو و نیم، بیش از دو و نیم قرن زندگی کرده، فوقش این یک نفر در شرایط مختلفی بوده و این شرایط مختلف باعث شده رفتارهای متفاوت داشته باشن. یه دوره مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام خان‌نشین بشن، یه دوره بیان حکومت رو مثل علی ابن ابی طالب به دست بگیرن، یه دوره مثل امام مجتبی حکومت رو به دست بگیرن، یه دوره بیان با معاویه صلح کنن. خب دوران صلح امام حسن با معاویه دوران نسبتا طولانیه، 10 سال تقریبا طول میکشه این دوران. بعد دوباره امام حسین علیه السلام بعد از امام حسن، شما میدونید که امام حسین در دوران معاویه هم بودن، یعنی اینطوری نیست که دوران معاویه با دوران امام حسن تمام بشه، امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن، امام حسین به امامت رسیدن و همچنان معاویه بر سر قدرت بود و 10 سال این قدرت معاویه در دوران امام حسین ادامه پیدا کرد و در این دوران هم امام حسین هیچ قیامی نکردن علیه معاویه، در حالی که بعد از معاویه که معاویه مرد و به درک واصل شد و یزید جانشین شد، امام حسین علیه السلام قیام کردند. یعنی شرایط فرق میکرد، همین امام حسینی که در دوران یزید قیام کرد در دوران معاویه، 10 سال دوران معاویه دوران امامت امام حسین هم بود، هیچ حرکتی یعنی حرکت انقلابی علیه معاویه انجام ندادن به دلیل شرایطی که وجود داشت، حالا جایگاهی که معاویه داشت، اون قدرت تبلیغاتی که معاویه داشت، تصویری که از خودش ایجاد کرده بود، همه اینها باعث می شد که مثلا امام حسین دو جور رفتار داشته باشه. خب امام حسین قیام کردن، به شهادت رسیدن، امام سجاد علیه السلام مثلا سنتشون فرق داشت، رفتارشون فرق داشت، امام باقر علیه السلام خب یه فرصتهایی پیدا شد، اواخر دوران بنی امیه شد، بالاخره ایشون حوزه دستشون رو توسعه دادن، این دوران در دوران امام صادق فرصت بهتری شد، سقوط بنی امیه و به قدرت رسیدن بنی العباسی که ضعیف بود، یکی کسی مثل امام کاظم علیه السلام عمر زیادی رو در زندان ها سپری کرد، یکی کسی مثل امام رضا علیه السلام تا ولی عهدی پیش رفت. این رفتارها بسیار بسیار متفاوته، خود رفتارهای ائمه علیهم السلام. از اون طرف اونها همینطور مثلا در بعضی دوره ها ائمه آزاد بودن، توی شهر خودشون، توی محل خودشون زندگی میکردن، در یه دوره‌های مثل امام کاظم دائم تو زندان‌ها، خیلی از دوران زندگیشون رو در زندان‌ها سپری کردن. یه جاهایی به ائمه به ظاهر احترام می‌ذاشتن برای اینکه بالاخره اینها رو در حفظ خودشون داشته باشن، مثل دوران امام رضا. یه جاهایی نه، اینها رو خیلی صریح‌تر آوردن توی حصار خودشون، مثل دوران امام هادی و امام عسکری علیه السلام، که اینها رو در واقع یک قلعه نظامی، همون سامرای امروزی سرمن رعای اون زمان، در واقع زندانی کردن که تحت نظارت خاص باشن. این فضاهای مختلف، رفتارهای مختلفی هم از ائمه در واقع وجود داشت. یک جاهایی میشد که ائمه علیه السلام با توجه به اون روایت هم که اشاره کردیم اقتضا میکرد که گفتارشون یا رفتارشون برای حفظ جان شیعیانشون یا برای حفظ جان خودشون یا برای حفظ جان اطرافیانشون مطابق با واقع نباشه. و در واقع ائمه علیه السلام هم مواردی تقیه خوفی داشتن. اینطور نیست که حالا بگیم ائمه علیه السلام نمیترسیدن، چون نمیترسیدن پس هیچ جا تقیه خوفی نمیکردن. تقیه خوفی به معنای ترس به اصطلاح امروزی روانشناختی نیست، نه اینه که مثلا طرف دلش میترسه چون میترسه تقیه خوفی میکنه، نه. تقیه خوفی یعنی در جاییست که به صورت طبیعی یک خوف وجود داره، یعنی به لحاظ عقلایی الان احتمال صدمه زدن، صدمه خوردن و اطرافیان یا خود شخص و یا افرادی که جانشون، مالشون، ارزشون محترمه وجود داره، که اونجا شخص با رفتار مطابق با واقع ممکنه عامل صدمه به اونها بشه. اینجاست که جایز نیست اصلا رفتارش مطابق با واقع یا گفتارش مطابق با واقع باشه. که حالا گاهی از اوقات ما با اهل سنت، چون حالا اونا این بحثی که از تقیه میفهمن نوعا اینه، خب ما با اهل سنت همین بحث رو مطرح میکنیم، میگم مثلا ما که خب اونا فکر میکنن تقیه که ما میگیم یعنی در شریعت مثلا ما اجازه داده شده که ما دروغ بگیم، اونا تقیه رو اینجوری معنا میکنن، فکر میکنن یعنی ما تقیه یعنی خلاف واقع رو اظهار کردن، برای همین هر چی ما میگیم میگن تقیه نمیکنی، هر چی میگی اینا فکر میکنن ما تقیه میکنیم، چون فکر میکنن مثلا ما در اصل در دینمون اینه که ما دروغ بگیم. برای همین حتی مثلا من یه وقتی قصه گفتم، این آقای ترکی رئیس رابطه العالم الاسلامی، یه وقتی با هم دیگه 10 سال پیش قزاقستان بودیم، من رئیس هیئت ایران بودم، ایشون رئیس هیئت عربستان بود در اجلاس قزاقستان، بعد یه روز صبحانه داشتیم با هم میخوردیم، همینجوری صحبت شد، رفت بحث روی بحث‌های فقهی. بعد ایشون سوال کرد، گفت مثلا در فلان مسئله نظر شیعه چیه؟ من گفتم این. گفت در فلان مسئله چیه؟ گفتم این. همینجوری مسائل مختلفی پیپرسید سر صبحانه. بعد از یه چند دقیقه گفت اینایی که گفتی جدی گفتی؟ گفتم آره چطور مگه؟ گفت تقیه نمی‌کنی از من؟ گفتم نه چه تقیه‌ای؟ گفتم حیف که اینجا الان من تحریر الوسیله امام پیشم نیست، و الله تحریر الوسیله امام بود باید نشون میدادیم نامه فتوایی که مثلا امام و مشهور فقها اینو دارن، نه اینکه حالا فتوای خاص امام هم باشه، گفتم این اصلا چیز عادیه. بعد گفت حالا جدا تقیه نمیکنی؟ گفتم آره. گفت اگه اینطوره که اینا که همون فتوای ماست، ما با هم چه فرقی داریم تو فقه پس؟ گفتم خب فتوای ما با شما خیلی نزدیکه، فتاوای ما با شما در بیش از 90% موارد یکیه، اختلافات فتوایی ما خیلی کمه، چون اختلاف فتوایی بین مذاهب کمه، یه جاهای خاصی سی اختلافاتی وجود داره، تازه خیلی از اون جاها داخل مذاهب هم اختلافه، یعنی مثلا ما تو شیعه چند تا فتوا داریم، اونا هم چند تا فتوا دارن، نظر غالب ما با نظر غالب اونا مخالفه، و الا باز نظرهای موافق وجود داره، اینجوری نیست که مثلا هیچ کی موافق نباشه، خیلی جاها ما با هم. ولی این باورش نمیشد، یعنی واقعا من اون روز احساس میکردم که آخرش هم ایشون یقین نکرد که من اینی که میگم فتاوای شیعه است، یعنی فکر میکرد که ما اصلا تصورشون اینه که شیعه ها اصلا بناشون بر اینه که دروغ بگن، تا اینکه اینطوری نیست. شیعه که بیخودی که دروغ نمیگه، بیخودی که خلاف واقع نمیگه، در یه شرایطی ما از وقتا بهشون میگیم، میگیم آقا مثلا یکی از موارد تقیه، تقیه خوفیه، ببینیم شما اگر جانتون در خطر باشه و مثلا بخواید ما فرض کن مثلا شما اینجوری نماز بخونی بکشنت، یا فلان مطلبی رو که در مورد اسلام اظهار بکنی بکشنت، شما چیه فتوات؟ جایز اونجا اونجوری نماز نخونی؟ یا این حرف رو خلافش رو بگی؟ خودشون میگن بله رو جایزه، مسلمه، تو قرآن آمده که مثلا اگر شما رو در یه همچین موقعیتی قرار دادن شما اظهار کفر هم بکنی اشکالی نداره. خب ما همینو میگیم، ما در تقیه خوفی اینو میگیم، ما که نمیگیم بدون دلیل، بدون اینکه شرایط خوف باشه شما تقیه میتونی بکنی، خلاف واقع رو بگی یا خلاف واقع رو عمل کن. علی حال یکی از موارد تقیه، تقیه خوفی است، ولی تقیه منحصر در تقیه خوفی نیست، برخلاف تصوری که متأسفانه حتی برخی از شیعه دارن. برخی از شیعه فکر میکنن تقیه خوفیه، بعد چون فکر میکنن فقط تقیه خوفیه میگن آقا ما نمیترسیم، تقیه نمیکنیم. فکر میکنن اولا که ترسیدن عرض کردم به معنی ترس روانشناختی مطرح نیست که من میترسم یا نمیترسم، یه کسی از ترسوه میترسه و ما یه جایی که جای تقیه نیست میترسه نماز بخونه، اصلا میترسه بخونه، این ترس به درد میخوره، این ترس که معیار نیست. ترسی که ما میگیم یعنی یه ترس عقلایی، یعنی اینجا جا داره آدم بترسه، زمینه چنین خوفی هست. بعد ما که میگیم تقیه خوفی مقصودم این نیست که تقیه فقط خوفیه، که عرض کردم بعضی از شیعه الان ما این مشکل رو داریم، یا ما نمیترسیم، ما از اینا نمیترسیم، میخوایم هر کاری دوست داریم بکنیم، مثلا میریم عربستان میگیم آقا جون مهر نگذار. این مشکل رو با بخصوص با شیعیان بعضی از کشورهای دیگه داریم. حالا تو ایران بالاخره امام رضوان الله علیه، انقلاب اسلامی، سالهای سال تربیتی که توی انقلاب شده، مردم یه کمی بالاخره از این جهت فرهنگشون بالاتره، ولی کشورهای دیگه، شیعه های دیگه ما این مشکل رو داریم. طرف توی مسجد خیف من دارم رد میشم، یک دونه مهر گنده اینجوری گشته این جلو با سر نماز میکنه. حالا نماز مستحبی که اصلا لازم نیست آدم سجده بکنه توش با خاک و سنگ، حالا یه مهر به این گندگی گشته توی مسجد خیف، هزاران نفر آدم اونجا هی رفت و آمد میکنن، این مثل گشته نماز بهش میگم آقا جان حالا این مهر چیه تو هشه گشت اینجا؟ یقی من گرفته شما طرفدار سنی هستید. گفتم آقا به همین مهر رو بذار بخون. گفتم ولش کن. گفت چه رو اینجوری دعوی هم اون گفتم تو بسید که عقلت نمیرسه. البته ایرانی نبود، یکی از این رفقای شیعه عراقی ما بود، متاسفانه تو اینا این هست، خیلی مثلا به نظرشون حیثیتیه، با اینکه حال میکنم آقا جان اصلا اینجا که کفش سنگه، آقا یعنی مهرم نداری از نظر فقه شیعه، نماز واجبت هم میتونی بخونی، تو که حالا این نماز که داری بخونی که مستحبیه، اصلا این که لازم نیست. ما بعض وقتا اینقدر عوامیم که نمیفهمیم بابا بعضی از احکام مال نماز واجبه، این که مال نماز مستحبی نیست. نماز مستحبی رو که رو به قبله لازم نیست آدم بخونه، با اشاره میتونه بخونه، این اصلا که لازم نیست اینا رعایت اون شرایط که در نماز واجب. بعد تازه اونجا سنگه، میتونه روی سنگ سجده کنه، خوش این مهر گشته اون وسط. چی میگه آقا من نمیترسم؟ گفتم نه ترس، ما گفتیم میترسن همه، ما قراره بترسیم. ما نوع دوم تقیه که امام رضوان الله علیه تو این بحث مطرح کردن تقیه مداراتی است. تقیه مداراتی اینی که ما برای همراهی با مذاهب دیگه، یا به تعبیری که بعد امروز مثلا ما به کار میبریم برای وحدت امت اسلامی، برای تقریب بین مذاهب، یه جاهایی از بعضی از رفتارهایی که مثلا اون رفتارها حساسیت ایجاد میکنه در طرف مقابل ما ولو هیچ خطری برای ما نداره، تصویر ما رو در طرف مقابلمون خراب میکنه، ذهنیت اون رو در ذهن به هم میریزه، ذهنیت در مورد ما رو، اینا رو اجتناب بکنیم. مثلا نماز جماعت که واجب نیست، اشخاص میتونن نماز رو فرادا بخونن، هیچ کس نگفته نماز جماعت واجبه، نه شیعه نه سنی، کسی نمیگه نماز جماعت واجبه. ولی خب اگر مردم ما برن مکه مدینه و در نمازهای جماعت شرکت نکنند، خب اون حرفی که راجع به شیعه میزنند و آقا شیعه ها نماز نمیخونن، و این حرفیست که بسیاری از عوام اهل سنت باور دارن که شیعه ها اهل نماز نیستن، اینا میگن شیعه ها نماز نمیخونن. خب اینا وقتی ببینن نمیبینن شیعه ای رو توی نماز جماعت خودشون، خب میگن معلومه دیگه من شیعه ها نماز نمیخونن. یا مثلا شیعه بیاد اونجا نماز بخونه، چون به نظر شیعه اینجور نماز خوندنی که اون امام داره انجام میده نماز درستی نیست و روی مبانی شیعه وقتی امام نمازش اشکال داره شیعه نمیتونه به اون اقتدا کنه، شیعه اقتدا نکنه، خودش واسطه اونجا فرادا بخونه. خب اون طرف که داره نماز میخونه بغل دست این نشسته که حالا اونم نه مبانی اینو میفهمه نه چیزی، اونم مثل این عوامیست یا عوام دیگری، اون چه تصوری داره؟ یا تصورش اینه که این نماز نمیخونه، ادا در میاره، بازی در آورده اومده اینجا، یا تصورش اینه که این ما رو مسلمان نمیدونه، نماز ما رو نماز نمیدونه، برای همین اینجوری داره نماز میخونه. در هر دو حال ناراحت میشه. خب ما وقتی یه رفتارهایی رو انجام بدیم که اون رفتارها باعث ناراحت شدن اون میشه، باعث میشه بین ما و اون دشمنی پیدا میشه، این اینجاست که باب تقیه مداراتی باز شده که ما یه جاهایی خوف نیست، اصلا خطری نه برای ما نه برای اطرافیان ما به معنای خاص کلمه وجود نداره، اما اگر ما یه حرفایی رو بزنیم یه رفتارهایی رو بکنیم باعث میشه که اختلاف ایجاد میشه، تفرقه ایجاد میشه، تشتت ایجاد میشه، ذهنیت نسبت به ما خراب میشه. اینجا هاست که تقیه مداراتی بابش باز میشه. این که امام میفرمودن، تکرار میکردن، تأکید میکردن، امروز مقام معظم رهبری مراجع تأکید میکنن که آقا برید تو نماز جماعت اینا، نمازهای جماعت اینا شرکت بکنید، اقتدا کنید به اینا، این حرف امام رضوان الله علیه یا رهبری یا مراجع نیست، این حرف معصومین علیهم السلام. تو روایات معصومین اینقدر تأکید داریم که آقا برید تو نمازهای اینها، برید تو مراسم اینها، تو نماز جنازه اینها، تو نماز جماعت اینها، تو مراسم اینها شرکت کنید، برید بین اینا باشید. چرا؟ چون ائمه علیهم السلام نمیخواستن پیروانشون جدا بشن از خط عمومی مسلمان ها، که این تصور پیدا بشه که اینها با مسلمان ها فرق دارن. اصرار داشتن شما برید وسط اینا، با اینا باشید، با اینکه همیشه شیعه های اقلیت بودن و این اقلیت خب دیدگاه های خاص خودش رو تو مسائل مختلف داشت، با این همه ائمه اصرار میکردن برید، تأکید میکردن، و برای اینکه مردم رو تأکید کنن، چون عوام دوره بر ائمه هم که بودن دیگه، به اصطلاح کاتولیک تر از پاپ بوده دوره برشون، که اونا هم اینا رو میدیدن، برای همین ائمه علیهم السلام اومدن خیلی تشویق کردن، گفتن آقا نماز بخونید پشت سر اینا، پشت سر اینا نماز بخونید، ثواب نماز پشت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شما میدن. باز اینا رو گفتن، عوام امروز ما میاد میگه حاج آقا من به دلم نمیچسبه به اینا اقتدا کنم. میگم آدم حسابی، کی به تو یاد داده نماز بخونی؟ این احکام نماز از کی یاد گرفتیم ما؟ مگه غیر از این بوده که از اهل بیت یاد گرفتیم؟ همونایی که این نماز رو به ما یاد دادن، همونا که به ما گفتن چجوری نماز بخون، کی نماز بخون، با چه شرایطی نماز صحیحه، با چه شرایطی، همونا گفتن به اینا اقتدا کن. اونا نمیفهمیدن که نماز درسته یا درست نیست، تو میفهمی؟ خب چطور اونجا با از حرف ائمه پیروی میکنی؟ اون گفته اینطوری نماز بخون، اونطوری میخونی، حالا اینجا که خود ائمه گفتن شما برو اقتدا کن، اقتدا نمیکنی؟ نمیچسبه یعنی چی؟ معیار مگه دل شماست؟ معیار اون ضابطه ایست که شریعت گفته، هر چه شریعت گفته، گفته برو باید بری، گفته بیست باید بیستی، اگه اونجایی که گفته برو نری و یا اونجا که گفته بیست نیستی خلافه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی آورده بگیرید، هر چی نهی کرده رها کنید. شریعت اینه، اطاعت اینه، بندگی اینه. تقیه بابش باب مداراست که باب مدارا باب گسترده است. بسیاری از شرایط تقیه که امروز به خصوص ما با اون مواجهیم در دوران ائمه هم بوده تقیه مداراتی بوده، یعنی یه جایی بوده ائمه اصلا هیچ خوفی نداشتن، شرایط اصلا یه طوری بوده مشکلی پیدا نمی شده، با این همه ائمه گفتن برید با اینا نماز بخونید، با اینا رفتار کنید، برای اینکه اون فضا ایجاد نشه که شیعه ها یه گروه جداگانه هستن. این دو مورد از موارد تقیه است. یک مورد سوم رو امام به این فهرست اضافه کردن که تقیه به معنای عدم اظهار حقه. گفتن یه جاهایی تقیه کردن معصومین علیهم السلام، نه به این معنا که اظهار خلاف کنن، به این معنا که اونی که حق بوده اظهار نکردن. این قسم سوم توضیحش انشالله، و و اینکه آیا در عمل میتونه عینیت خارجی پیدا بکنه یا نه، انشالله پس فردا. همگیمون انشالله فردا روز 22 بهمن در تظاهرات شرکت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.